بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله صیانت قرآن کریم از تحریف، شبهه‌ای را علمای اخباریین ایراد کردن که گوشه‌ای از اون جواب را علمای اصول به عهده گرفتن. اون شبهه که اخباریین ایراد کردن این است که قرآن کم شده است، چون تحریفی که محل بحث است همون نقیصه است و سایر معانی تحریف از محل بحث بیرون است. اگر قرآن به استناد این شبهه کم شد، تحقیقات علمای اصول فقط مشکل کار خود اونها را حل می کنند. اون مقداری که یک عالم اصولی نیازمند است که حجیت ظواهر قرآن را اثبات کند، به همون اندازه محققین علم اصول در مسئله تحریف به اخباری ها جواب دادن و اون مربوط به آیات احکام است. گفتن به این که اولا ثابت نشده تحریف، بر فرضی که ثابت شده باشد علم اجمالی داریم، به این علم اجمالی به علم تفصیلی به شک بدوی منحل می شود، تبدیل می شود و قهرن علم اجمالی منحل خواهد شد و به کمک شواهد خارجیه استدلال به قرآن کریم در مسائل احکام جایز است. اینها مسئله شبهه تحریف را در خصوص آیات الاحکام حل کردن، یعنی می شود به قرآن موجود در مسئله احکام استدلال کرد. گفتن شواهد دلالت می کند که بر فرض اگر تحریف صحیح باشد، آیات مربوط به اصول دین و امامت و ولایت و امثال ذلک است. شبهه اخباریین فراگیر است، یعنی سراسر قرآن را زیر پوشش شبهه قرار داد. تحقیق علمای اصول یک گوشه را حل کرد و اون صیانت آیات الاحکام است. برای یک مفسر تحقیقات علمای اصول کافی نیست، زیرا اینها یک گوشه ای از شبهه را حل کردن. یک مفسر اگر خواست در مسئله معاد، در مسئله مبدأ، در مسئله انسان و تکامل انسان، در مسئله ستاره شناسی، سماوات سبع و دیگر مسائلی که قرآن مطرح کرد نظر بدهد، دستش بسته است. زیرا اون آیاتی که احیاناً کم شد حتما با یکی از این مسائل یاد شده در ارتباط بود. اون آیات یا اون جمله هایی که بر فرض کم شد یا مستقلاً یک مطلب را میرساند یا شاهد و قرینه است برای مطالبی که دیگر آیات به عهده دارند. چون آیه‌ای که از بین رفت یا محتوای او مطلب مستقل و جداست، یا محتوای او تأیید مطالب یاد شده قرآن است، بالاخره نقشی با آیات دیگر در مسائل تفسیری دارد. اونگاه اگر یک مفسر به این سلسله از آیات رسید، دستش بسته است. چاره جز این نیست که صیانت قرآن را در همه مسائل الهی که قرآن آیات نازل کرده است ثابت بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر احیانا گفته می شود که بحث تحریف و عدم تحریف یه بحث علمی است، بحث عملی نیست، نتیجه عملی ندارد. چرا؟ برای اینکه به اتفاق رجوع به قرآن کریم جایز است و قرآنی که الان مسلمین در خدمت این قرآن هست، این حجت است. بنابراین تحریف یک مسئله علمی است، ثمره عملی ندارد. اگر تحریف نمی شد می توانستیم به این قرآن مراجعه کنیم. اکنون هم که به عقیده بعضی ها قرآن معاذ الله تحریف شد، بازم می توانیم به قرآن مراجعه کنیم. پس به حجیت قرآن آسیبی نرسید. قهرن تحریف میشه یک مسئله علمی، نتیجه عملی نداره. چگونه تحریف یک مسئله علمی است و نتیجه عملی ندارد. اگر قرآن کریم مدعی است که سراسر آیات هماهنگند و هیچ اختلافی در آیات نیست، این ادعای قرآن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این ادعا می‌فرماید شما در قرآن تدبر کنید سراسرش هماهنگ است، هیچ اختلافی با هم ندارند. اون کسی که مدعی تحریف است میگوید احتمالاً اون آیات حذف شده مناقض با ما، اون آیات در دست نداریم تا ببینیم مختلف هستن با هم یا نیستن. که اگر اون آیات در دست بود ما میتوانستیم بگوییم کل آیات قرآن مسئول از اختلافن، ما اونها رو نداریم تا حکم بکنیم به این که مختلفن یا نه. پس اگر کسی خواست به این آیه لوکان من عند غیر الله استدلال کند که قرآن معجزه است و روی این هماهنگیش اعجاز هست که تحدی شده و مانند آن، دستش باز نیست، زیرا اون شبه تحریف میگوید اون آیات از بین رفته احیانا با این آیات موجود مناقض است. این یک. ثانیاً اگر سلسله بحث تفسیری رسید به اون مسائلی که اون آیات از بین رفته ناظره به اون مسائل است، یک مفسر در اون مسئله به چی استدلال کند؟ به تکامل انسان رسید، همه بحث های تفسیری که آیات الاحکام نیست، به مسئله برزخ رسید، به مسئله معاد و سایر شعب بحث های معاد رسید، به تجرد روح رسید و مانند اون، اون آیات از بین رفته بالاخره یک مطلب جدایی رو داشت یا نداشت، یا مطلب مستقل داشت یا قرینه و شاهد بود برای مطالب دیگر، یا مخصص بود یا مقید بود و مانند آن. چگونه یه سلسله آیات از قرآن برود و قرآن به حجیتش باقی باشد در کل مسائل اسلامی؟ البته در آیات احکام علت تنزل می شود گفت مثلا آسیبی نمی رسانند. بنابراین نمیتوان گفت که مسئله تحریف فقط یک مسئله علمی است و ثمره عملی نداره. تحریف یک مسئله است که اگر معاذ الله در قرآن راه پیدا کند دست مفسر بسته است. مفسر نمیتواند بگوید قرآن در این موضوع این چنین میگوید، اسلام در این موضوع این چنین میگوید. فقط میتواند بگوید این آیاتی که در قرآن موجود است محتواش این است، اما حالا اسلام نظرش این است و ما انزل الله هم همین معنا را میرساند یا نه، این دستش باز نیست. وقتی انسان میتواند بگوید اسلام نظرش این است که به کل ما انزل الله احاطه و اشراف داشته باشد. اگر بعضی ما انزل الله در دسترس نباشد هرگز نمیتوان یک مطلب را به اسلام استناد داد. میتوان گفت ما از این چند آیه معنا را میفهمیم، اما یا اسلام این معنا را میگوید یا نه ممکن نیست. ولی اگر صیانت قرآن از تحریف ثابت شد، انسان بالجزم میتواند بگوید قرآن سخنش این است، اسلام سخنش این است، زیرا بعد از فحص بلیغ کل آیات قرآن که هماهنگ دیده شد و بررسی شد، انسان میتواند بود نظر اسلام در این مسئله تکامل انسان این است یا در مسئله برزخ این است. ایمان اتفاق مسلمین اگر در مرحله به تواتر برسد برهان خوبی است که اشاره شده. اگر مسئله اجماع باشد، اجماع تازه حجیتش برای آن است که کشف از قول معصوم میکند و قول معصوم حجیتش به استناد حدیث ثقلین است. استناد حجیت حدیث ثقلین به استناد ما تاکم الرسول فقضو است که ما در اصل قرآن بحث داریم. اجماع در این گونه از مسائل حجیت ندارد. بعد یعنی تواتر دیگه، چون اتفاق حجیت ندارد که، اتفاق یعنی اجماع محصل دیگه، اینم باز ارزش ندارد. اجماع به ما انه اجماع در این مسئله ارزش ندارد. به تواتر که برسد بحث تاریخی خوبی است، و الا اجماع محصل چرا حجت است؟ به یکی از این مبانی یا دخولی یا لطفی کاشف قول معصوم است. حد اکثر اجماع به منزله یک خبر صحیح باشد، غیر از این که نیست. اتفاق به معنای اجماع چه محصل چه منقول در اینجا بحث است. اصلا خود روایات متواتره ما گیریم، اجماع که در حد روایات متواتره نیست. حالا روایات متواتر رسیده است که اون بزرگوار به روایات استدلال کردن و به عرض رسید که حجیت روایات به وسیله آن است که رسول خدا علیه آله و تحییت و سنف بود اینی تارکن فکر مستقله. چرا سخن پیامبر حجت است؟ برای اینکه خدا فرمود ما آتاکم رسول، و سخن خدا چون حجت به ذات است، وقتی سلسله بحث به حجت به ذات رسید کلام قطع می شود. اگر ما اجماع را سند قرار بدیم، حجیت اجماع به خاطر کشف قول معصوم است، از یک خبر صحیح که بالاتر نیست، از خبر متواتر که بالاتر نیست. خبر متواتر در این مسئله راهگشا نیست، مگر اینکه ما صیانت قرآن را از تحریف رو ادله قطعی دیگر اثبات بکنیم، رو تواتر، یا برهان عقلی که قبلا گذشت یا برهان نقلی به نام تواتر ثابت بکنیم که مسلمین برانن، نه اتفاق یعنی اجماع، مسلمین برانن که هر عصری و هر نسلی از عصر و نسل گذشته بیاد دارن و اونها هم از اعصار و نسل ها گذشته که اون این قرآنی که الیوم مسلمین در خدمت اون هستن کلمه به کلمه از لبان مطهر رسول خدا صادر شده است به تواتر، کما هو الحق. این به تواتر رسیده است که تواتر مسلمین این است. این امر تاریخی قطعی است. یه بیانی مرحوم سیدن استاد علامه دارن که او رو در خلال بحث‌های بعدی انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید، چون یه سلسله مقدماتی دارد که با طی اون مقدمات می شود از اون به عنوان یک دلیل کافی برای صیانت قرآن از تحریف استفاده کرد. اگر اون ادله یاد شده یخصن دلیل عقلی کافی بود برای اینکه قرآن از تحریف مسئول است، اونگاه می شود به آیات قرآن استدلال کرد چه قرآن کریم از تحریف مسئول است. یعنی اون ادله ثابت کرد این قرآنی که مسلمین در خدمت آن هستند این همان است که خدا نازل کرده، خدایی که تورات و انجیل را به یهود و نصارا داد و حفظش را به اونها سپرد و این تورات و انجیل به سرنوشت تحریف مبتلا شدن. اگر حفظ قرآن را به عهده نگیرد و بعد هم پیامبری نفرستد و کتاب دیگری نفرستد و این خاتم کتب باشد و آورنده این هم خاتم انبیا باشد علیهم السلام، بعد این رو همینطور رها کند به دست مردم که روزگار با این بازی کند، معناش آنه که بشر دین نمیخواد. اونگاه اون برهان عقلی که میگوید محال بشر دین نخواد و محال خدای سبحان بشر رو رها بکند بدون هدایت و راهنمایی، میگوید یا باید پیامبر بعدی بفرستد، یا اگر اون پیامبر پیشین آخرین پیامبر است و کتاب او آخرین کتاب است او رو باید حفظ کنه. میشود برهان عقلی اقامه بشود که بشر بی پیغمبر نمیشود و قوانین بشری برای تأمین سعادت انسان ها کافی نیست و بشر را جز وحی چیزی هدایت نمی کند و عقل چراغ است نه راه. العقل سراج لا صراط و الوحی صراط. عقل یک نورافکن قوی است که راه را تشخیص می دهد. وحی راه است، صراط مستقیم وحی است. هیچ سالکی با داشتن چراغ به مقصد نمی رسد. اگر راه را نبیند و چراغ به او راه را نشون ندهد به مقصد نمیرسد. عقل میگوید من وحی را میشناسم به تو نشون میدم، وحی را اطاعت کن به مقصد برس، که وحی صراط مستقیم است، دین صراط مستقیم است، نه عقل. عقل یه نورافکن قوی و خوبی است که در شناخت کافی است. با عقل که کسی نمیتواند به مقصد برسد، این عبادات، این معاملات، این عقود، این ایقاعات و ده ها هزار مسئله حلال و حرام که عقل در برابر همه اونها میگه لا ادری لا ادری لا ادری، من چی میدونم چی پاک است چی آلوده حلال، چی خاصیت داره چی خاصیت نداره، چه کار بد است چه کار خوبه. یه سلسله اصول کلیه رو ممکنه بفهمد، اما این همه احکامی که ادیان آوردم در برابر همه اینها عقل میگه لا ادری. پس با عقل کسی به مقصد نمیرسد. عقل یک نورافکن خوبی است که دین را تشخیص میدهد، میگوید دین این است و آورنده دین این خصیصه را دارد، این دین را بگیر و برو. پس بشر بی وحی نخواهد بود. یا خدا باید دینش را حفظ کند، یا اگر محصول دینش به نام کتاب را به دست روزگار سپرد که هرچه شد بشود، یک کتاب دیگری، یک پیامبر دیگری بیاورد که بشر را از خطر حفظ بکند و اون تحریف ها را تصحیح کند. چه این که قرآن را فرستاد که تحریفی که در تورات و انجیل بود او را تصحیح کرد، فبود من قرآن فرستادم که مهیمن باشد بر کتب انبیای پیشین، هیمنه و اشراف داشته باشد. هر چه که در تورات و انجیل هست باید با کتاب الله که قرآن است عرضه بشود، چون باید با مهیمن سنجیده بشود. این که سیطره علمی دارد و هیمنه علمی دارد و تصحیح کننده کتب انبیای پیشین است، این معیار است. اگر معاذ الله این هم در دسترس روزگار قرار می گرفت که حوادث با او بازی می کرد و پیامبری هم که دیگر نخواهد آمد، چون رسول خدا خاتم انبیا بود، کتاب دیگری هم که نخواهد آمد چون کتاب را باید پیامبر بیاورد، این معناش آن است که بشر دیگه تا روز قیامت دین نمی خواهد. ممکن نیست خدا دینشو حفظ نکند و کتابشو حفظ نکند، ولو یک حرف. اون حرف بالاخره معنا دارد، اون حرف نقش سازنده دارد در تأمین سعادت انسان. چگونه می شود کتابش رو همینجور بسپارد به دست مردم؟ اونگاه شواهد تاریخی هم هست، تواتر تاریخی هم هست. این سلسله ادله‌ای که بعداً یاد می شود اینها در حد یک تأییدن، اینها تأیید خوبی هست. به روایات می شود استدلال کرد در حد تأیید و آیات می شود استدلال کرد در حد تأیید بمانند. یکی از آیاتی که بهش استدلال شده است آیه سوره هجر است، که آیه که مرد آخه فروع نیست. اگر کسی در مسئله تکامل به این شبهه افتاد که یک انسان‌های غیر مسئولی بودند و بعد قبل از انسان‌های غیر مسئول حیوان‌هایی بودند و امثال ذلک، این مسئله را آیه قرآن باید حل کند یا حل نکند؟ چرا دیگه؟ نه امامت هست، امام نیست. الان امامت موجوده دیگه. بله امام امامت هست و الان هم اگر کسی خواست به حضور امام برسد راه دارد. آدم اگر خوب باشن حضرت هم میبینن. همه دستورات حضرت در کتاب سنت هست و بعد فرمود اگر من نیستم به فقهایی که شرایطشون اینه حرف اینا رو گوش بدید، فینام حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم علیهم الرد علیهم کالرد علینا. مثل زمان خود رسول، مگه همه حضور حضرت بودن؟ اون روستاهای دوردست مگه در زمان حضور است امیر حضور است امیر بودن یا مالک اشتر میدن؟ اونایی که در زمان حضرت امیر شاید در تمام مدت عمر یک بار هم حضور از تأمین نمی‌رسیدن. امامت موجود بود و نائب امام هم که آمده مصر، مصر اداره می‌کرد، مگر روستایی مصری حضور از تأمین می‌رسید؟ در تمام مدت عمر شاید یک بار حضرت زیارت نکرده. زیارت امام که مسئله نیست، امامت موجوده، الان هم موجوده. نه حدیث خودشون گفتن معیار ارزش ما قرآنه. حدیث خودشون فرمودن که دروغ بستن به زبان ما خیلی آسونه، برای اینکه ما حرفمون معجزه نیست. این همه روایات جعلی نشانه آنه که ما دروغ بستن. حرف ما را به یک کتابی بسنجید که نتونن مثل او بیارن، اون کتاب الله هست. این به عنوان یک امر قطعی است. این یکی از مزایای تشیع است که فرمودن حرفهای ما را دیگران میتونن بدلی بسازن به تحویل شما بدن، اما قرآن قابل جعل نیست. حرفها ما را به قرآن بسنجید، ما سخنگوی قرآنیم. همون بیان از تعمی سلام الله علیه که فرمود فستنطقوه ولن ینطقه ولکنی اون به حکمان، من سخنگوی وحیم، مثل ما دیگران حرف میزنن اما مثل قرآن هر حرف نمیزنن و ما هم هرچی داریم از قرآن داریم و حرفهام را به این کتاب الله بسنجید، ما وافق کتاب الله فخذوه. اون وقت یک کسی مقطعی و موسمی بحث میکند، این مجاز است بگوید که مثلا این روایت این میگوید و این آیه این داره. یک کسی میخواد موعظه کند، نصیحت کند، بحث اخلاق کند و مانند اون. اما یک کسی خواست در مسئله فقهی فتوا بدهد، او مثل خطیب نیست که یک آیه را ببیند با دو تا روایت. اگر کسی خواست درباره تکامل انسان در قرآن بحث کند، او مثل یک خطیب نیست که با یک آیه و چند روایت مسئله حل بشود، او باید کل آیات روایات رو ببیند. آیات هم متشابهاتش به محکمات برگردد، روایات هم به شرح زن، چون از ائمه علیهم السلام فرمودند روایات من مثل آیات محکمات دارد، متشابهات دارد، باید متشابهاتش به محکمات ارجاع داد و مانند آن. چه اصل را به قرآن برگردونیم، شبهات قائلین به تحریف. آیه ششم و هفتم و هشتم سوره حج این است که وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. یکی از تهمت‌هایی که وثنیین حجاز و کفار می‌گفتن می‌زدن این بود که می‌گفتن تو که ادعا داری ذکر بر تو نازل شده است، معاذ الله تو مجنونی، چون عقل را در حفظ ماده و طبیعت می‌دانستن و کسی که از ماورای طبیعت سخن می‌گوید چیزی که غیب است و نادیدنی است می‌گفتن او از عقل محروم است. فقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. تو اگر راست میگویی پیامبری، چرا فرشتگان را نمی آوری؟ که این خواسته اونها بود. به قرآن کریم چند جا این شبهه را نقل کرد، جواب داد که یک روزی اینها فرشتگان را میبینن، اون روز یقولون هجرا محجورا، فرشته را با چشم طبیعی و عادی نمی شود دید، در حال احتضار که انسان وارد عالم برزخ می شود فرشتگان را می بینند. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجربینه و یقولون هجرا مهجورا. اون روز دادشون در میاد، صداشون بلند می شود که هنگام احتضار و عذاب فرشتگان را می بینند. اونگاه خدای سبحان فرمود ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. ما اگر فرشته را نازل بکنیم، این فرشتگان در صحبت حق و در کسفت حق نازل میشوند، به حیات اینا خاتمه خواهند داد، روز نزول عذاب است و مانند آن. سپس فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما اون چه که اهمیت دارد با جمله اسمیه با این تأکید به مانند آن ذکر میکنن، فرمود انا نحنو نزلنا، کار ماست، خلاصه ما این ذکر را، این قرآن را حفظ کردیم، فرستادیم و ما حفظش میکنیم. مشرکین که میگفتن تو مدعی تنزل ذکری، انک لمجنون، خدای سبحان فرمود ما این ذکر رو فرستادیم و این ذکر رو حفظ میکنیم، یعنی نزولش و بقاش به عهده ماست، هم حدوثاً بقاً در اختیار ماست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر هم حقیقت قرآن است که هر آیه از آیات قرآن کریم هم قرآن است و هم ذکر. احتمال این که منظور از ذکر وجود مبارک رسول علیه آلاف و تحییت و سنا باشد یه احتمال ضعیفی است. بعضی ها پنداشتن که منظور از ذکر پیامبر است، که ما ذکر رو حفظ میکنیم، یعنی پیامبر رو حفظ میکنیم، نظیر آیه سوره طلاق که آیه 10 سوره طلاق این است: فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله. فرمود یا اولی الالباب، از خدای سبحان بپرهیزی، خدایی که برای شما ذکر را نازل کرده است. قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله. که این رسولن را بعد از ذکرن ذکر فرمود، معلوم می شود که گاهی منظور از ذکر همون رسول است. قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله. چون ذکر موصوف به رسالت شد یا عطف بیانش رسولن هست، معلوم می شود گاهی مراد از ذکر پیامبر است. اینجا هم که در سوره حج فرمود ما ذکر رو حفظ می کنیم، شاید نظیر سوره طلاق باشد که ذکر یعنی پیامبر. اون وقت ما این ذکر رو حفظ می کنیم، یعنی پیامبر رو حفظ می کنیم، نظیر آیه سوره مائده که فرمود والله یعصمو که من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند، از گزند مردم حفظ میکند. والله یعصمو که من الناس یعنی خدا تو را از گزند مردم حفظ میکند. اینجا هم انا له لحافظون یعنی ما پیامبر را حفظ میکنیم. اولا اون کریمه سوره مائده که فرمود ما تو را حفظ میکنیم، خدا تو را حفظ میکند، یعنی از گزند سیاسی حفظ میکند. و الا فرمود انک میتون و انهم میتون، فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امیت فهم الخالدون. خدای سبحان که پیامبر را از حوادث زوال و مرگ و امثال ذالک حفظ نکرده، اینجا جای زوال جای حفظ نیست. و اصولا حیف انسانهای خوب که در این عالم بمانند، و اون انسان‌های خوب اگر لولا الآجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. انسان خوب که حاضر نیست اینجا بماند، به خدای سبحان هم انسان خوب را برای ابد اینجا نگه نمی‌دارد، و اینجا هم جای جاودانه نیست، عالم طبیعت که نمی‌تواند عالم ابدی باشد. این که فرمود تو را حفظ می‌کنیم، نه یعنی از خطرات نظامی حفظ می‌کنیم. در خطرات نظامی که فرمود اگر احدی در جبهه حاضر نشد فقط تو تنها موندی، لا تکلف الا نفسه، که تنها برو جبهه. این طور نباشد که حالا اگه کسی تو را یاری نکرده صحنه رو ترک کنی، این رسالت رو تا آخرین لحظه باید ایفا کنی. لا تکلف الا نفسک و هر رز المؤمنین علی القتال. حالا اگه دیگران نیامدن تو تنها موندی، خب برو در صحنه. این طور نیست که حالا اگر مردی چیزی از تو کم بشود و سعادتی را از دست داده باشی، اگر هم رحلت کردی دین نیز حفظ میشود. خدای سبحان که رسولش را وعده نداد تو را من از زوال و مرگ و امثال ذلک حفظ میکنم. اونجا که فرمود والله یعصمو که من الناس، نه یعنی یک حفظ نظامی، یک حفظ سیاسی، اونا میخوان تو را متهم کنن و امثال ذلک، ما تو را حفظ میکنیم. و رسول خدا هم از گزند آسیب سیاسی نگران بود، نه از مسائل نظامی. در کدام جنگ پیامبر درنگ کرد که خدا فرمود که چرا نمیگی، چرا نمیری؟ چنین نبود. این که خدای سبحان فرمود بگو و نترس ما تو را حفظ میکنیم، نه یعنی از خطر مرگ، چون رسول که از مرگ نمیترسید. در کدام جبهه بود که حضرت پیشابیش دیگران نبود؟ و دیگر رزمنده ها اگر احساس ایمنی میخواستن بکنن به حضرت نزدیک میشدن، که خود از تعمیر هم میفرماد کنا از احمر البعث لزنا بر رسول الله. اونطوری که مرحوم کلنی در روضه کافی نقل کرده، از تعمیر میفرماید ما در جبهه جنگ وقتی نائره جنگ خیلی مشتعل میشد، برای اینکه یک ایمنی احساس بکنیم نزدیک حضرت میرفتیم. کندا از احمر البعث لزنا به رسوله، و اصلا خطر احساس نمیکرد. در جنگ وهم که من الناس، منظور اینه که حفظ از خطر نظامی نیست، از مرگ نیست، از زوال نیست، حفظ از خطر سیاسیه. این انا له لحافظون معنیش اینه که ما او رو از گزند زوال حفظ میکنیم. با اون بر نه، به همه مردم خطاب میکند، به پیامبرم میفرماد به این که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مردم برای تو کافی هن. این صحنه رو ترک نکن. بعد به همین پیامبر میفرماد به این که من میگم خدا و مردم، مواظب باش مردم رو من به دنبال تو آوردم، نه خدا و مردم. بگو خدا هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این طور نیست که خدا و خلق خدا، خدا و مردم. فرمود اگر من میگم حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این را بدان من مؤمنین را به دنبال تو آوردم. این طور نیست که مؤمنین در برابر من باشن، بگی تا مادامی که خدا با ماست و مردم در صحنه. این حرف رو فرمود نزن. فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اونگاه تو برو میدان. من هم تو را وعده ندادم که تو را از هر خطری حفظ بکنم. خب مردی مردی، اینجا جای بندن نیست اصلا. انک میتون و انهم میتون، دین باید بموند و دین میموند. این که فرمود انا له لحافظون، یعنی من او را از زوال حفظ میکنم. این چه کار دارد با نظیر آیه و الله یعصمک من الناس؟ این یک. و ثانیم ذکر اگر بخواهد بر رسول اطلاق بشود قرینه میخواهد. در سوره طلاق قرینه است مثلا، اینجا قرینه نیست. و ثالثاً این که فرمود انا نحن نزلنا، ما نازل کردیم ذکر را بر شخص، معمولا اگر قرینه نباشد انزال یا تنزیل استعمال نمی شود، ارسال انزال می شود، استعمال می شود. میگن ما پیامبر را ارسال کردیم، نه پیامبر را انزال کردیم، تنزیل کردیم. انا نحن نزلنا ذکر، ما این ذکر رو تنزیلش کردیم. پیامبر را که نمیگن ما تنزیل کردیم، میگن پیامبر را ارسال کردیم. پس به شهادت نزلنا و به شهادت اینکه خود ذکر بدون قرینه قرآن کریم است، و اگر یه وقتی در سوره طلاق بر رسول اطلاق شد اونم محفوف به قرینه است، و به شهادت اینکه انا له لحافظون، یعنی از گزند زوال و مرگ و میر و نابودی حفظ میکنیم، و این نظیر والله یعصمک من الناس نیست، همه اینها شهادت میداد که این ذکر منظور قرآن کریم است و خدای سبحان وعده داد و عهده‌دار حفظ این کتاب کریم شد به عنوان جمله اسمیه که دلالت بر استمرار هم میکند. بله دیگه، اون دعایی هم که خونده شد برای این بود که روشن بشه ذکر همون قرآن کریم است. ذکر فی القرآن الکریم هو القرآن انه لذکر لکه و لقومک قد وصف الله سبحانه و تعالی القرآن بالذکر فی عدت آیات قال انه لذکر لکه و لقومک فی الکتاب العزیز هو القرآن و اذا قال سبحانه و تعالی انا نحن نزلنا الذکر ای نزلنا القرآن و انا له لحافظون ای انا للقرآن هل حافظون فهو بس سبحانه وتعالی خیر و حفیظ. این مصداق است، البته روایات مصادیق برای ذکر لا ذکر میکنن، اما خدای سبحان در قرآن کریم از قرآن به عنوان ذکر یاد کرده است. این انزال و تنزیل هم نشانه آن است که شخص مراد نیست، وحی مراد است، کتاب مراد است. محفوظ به قرینه است دیگه، با قرینه می شود گفت رمیتو رأیتو اسدن و یرمی و مانند آن. اگر محفوظ به قرینه است اون کلمه در مجاز میشه استعمال کرد برو قرینه. بله میرسیم به این شبه. پس انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب این نه تزمون است و نه التزام، جز لوازم بعید است. برهان میخوام دیگه. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قد یقال که منظور از ذکر قرآن کریم است و منظور از حفظ هم همون نگهداری است، نه یعنی حفظ به معنای علم، حفظ هم به معنای نگهداری است و همین ها درست است. ولی احتمال می دهیم که خدای سبحان این قرآن را پیش ولیش حفظ کرده است و اون ولیش به ولی بعدی سپرد و اولیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام که وارثان این قرآنن یکی پس از دیگری این قرآن را حفظ کردن و الیوم این قرآن با ولی اثر است. پس خدای سبحان این قرآن را پیش ولیش که امام زمانه است حفظ کرده است و امام هر عصری هم آیات و احکامی که در قرآن کریم است میداند، برای مردم تفسیر میکند و تبیین میکند، به مردم میرساند. این چه دلالت دارد بر اینکه قرآنی که در دست مردم است هم محفوظ است؟ قرآنی که در دسترس مردم است این معاذ الله مثلا محتملا تحریف شده است، اما اون قرآن اصلی که خدای سبحان نازل کرده است پیش ولیش محفوظ است و هر امامی اون قرآن را حفظ می کند، به امام بعدی می سپارد و ائمه یکی پس از دیگری وارثان و حافظان قرآن کریمند. وقت این قرآن را میفهمن، برای مردم تفسیر میکنن، تبیین میکنن، احکامش میگن. هم دین محفوظ مونده، هم قرآن اصلی پیش امام اصل مونده و هم این قرآن موجود تحریف شده. اگر قرآن موجود تحریف باشد نه به حفظ دین آسیب میرسد نه به حفظ قرآن اصیل، چون قرآن اصیل با ولی اثر است، ولی هر زمانی و ولی هر زمانی مانند اولیای گذشته معارف قرآن، احکام و حکم قرآن را برای مردم بازگو کردند و می کنند. پس مردم به احکام دین دسترسی دارند از راه تبیین و تفسیر ولی عصر. حقیقت قرآن هم و اصل قرآن هم پیش ولی عصر محفوظ است و این قرآنی که در دسترس مردم است تحریف شده است، کما زعمه بعض الاخباریین. این بیان از چند نظر تام نیست. برای اینکه خدای سبحان قرآن را فرستاده که پیش ولیش باشد، یا قرآن را برای مردم فرستاده؟ قرآن را برای مردم فرستاده. خب اگر بنا بود پیش اولیای الهی باشد که خب در همون بیت المعمور بود دیگه، علمش را میخواست به ولی برساند، چه اینکه خیلی از احادیث به نام احادیث قدسیه و امثال ذالک به اولیاش رسوند، اونا برای مردم گفتن. این قرآن رو از عرش فرستاده بیت المعمور و از بیت المعمور آورده در زمین، در زمین به ولیش بسپارد، بگو تو امین من باش این رو حفظ بکن. یا کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب را ما فرستادیم تا مردم را به وسیله از ظلمت ها به نور در بیاریم. اونگاه رسول خدا ابلاغ کرده یا نکرده؟ رسول خدا این قرآن رو به مردم ابلاغ کرده یا نکرده؟ یا نه پیش خودش نگه داشت؟ یا ابلاغ کرد و اونا تحریف کردن؟ مضافاً اگر ما بگوییم قرآن اصلش پیش ولی هست، اولیای الهی این قرآن را تفسیر میکنن، تبیین میکنن، احکامش برای مردم میگن، خب همین اولیای الهی فرمودن به اینکه حرفهای ما یک میزان و ضابطی دارد، همه حرفامون رو با قرآن بسنجید. یعنی اون قرآنی که پیش ماست ما به شما نمیدیم، در دست شما هم نیست، روایات ما رو با اون قرآنی که پیش ماست بسنجید، یا روایات ما رو با این قرآنی که در خدمت آن هستید بسنجید. این فرض ندارد که قرآن پیش ولی عصر محفوظ بماند و این قرآن معیار سنجش روایات باشد و این قرآن ثقل اکبر باشد. این که افترقا، اگر روایات در دست مردم باشد، قرآن در دست ولی عصر باشد و معیار حجیت روایات هم عرضه بر کتاب الله باشد، اونگاه کتاب الله هم در دست مردم نباشد. این که افترقا، چگونه معصومین میفرمان حرفهای ما را با قرآن بسنجید؟ کل حرفها را، مسئله عرضه بر قرآن اختصاصی به روایات علاجیه ندارد. روایات علاجیه گوشه ای از عرضه بر قرآن است. روایات علاجیه در خصوص باب تعادل و تراجی مطرح است که از معصومین علیهم السلام سوال میکنن روایاتی که از شما میرسد بعضی یا با بعض متعارضن، ما با روایات متعارض چه کنیم؟ فرمود اون که مشهورتر است بگیر خود به مشتهر بین اصحابک، فان المجمع علیه لا ریب فیه ده شازدن نادر. بعد میفرماد به این که خود ما خالف القوم و امثال ذلک. بعد یکی از وجوه ترجیح اهدر روایتین بر روایت دیگر یا تمیز حجت از لا حجت این است که حضرت فرماد این دو تا روایت که متعارضن اینا رو به کتاب الله عرضه کن، ما وافق کتاب الله رو بگیر، اونی که مخالف کتاب الله هست او رو ترد کن. این در نصوص علاجی است، این گوشه از روایات عرض است. این نصوص علاجیه در خصوص روایات متعارض است، یعنی اخباری که با هم متعارضن راه گشا برای حل تعارض قرآن کریم است. اما روایات عرضه بر قرآن کریم مطلق است، در خصوص روایات علاجیه نیست. الان یک روایتی است معارضم ندارد، آیا ما می توانیم این روایت را منهای قرآن و قبل از مراجعه به قرآن اخذ کنیم و روی فتوا بدیم، یا ناچاریم با خطوط کلی قرآن کریم عرضه کنیم که اگر موافقش در قرآن پیدا نکردیم لاقل قرآن مخالف او نباشد؟ و منظور از مخالفت هم مخالفت تباینی است، نه عام خاص، چون عام خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک اینا مخالفت به حساب نمیاد در محدوده قانون گذاری. پس چگونه ممکن است که خود معصومین به ما بفرمایند که در روایات متعارضه یک و در عموم روایات دو هر چه که به دست شما رسید چون از زبان ما به آسانی دروغ جعل می کنند، ولی کسی نمی تواند همانند آیه قرآن سخن بگوید، اون که بدلی دارد و جعل پذیر است اون را به چیزی بسنجید که بدلی ندارد و جعل پذیر نیست، اون کتاب الله است. سخن ما نمی تواند معیار اصیل باشد. شما در اون مهمترین خطبه های نهج البلاغه میبینید بدلی ساختن. نه، قرآن اصل است، قرآن دیگه به روایات حل نمی شود. بله دیگه، سیانت قرآن از تعریف رو اون ادله قطعی اثبات شده است، رو اون ادله قبلی اثبات شده است، نه با این دلیل. اگر ما بگوییم که روایات مبین قرآن است، این شبه اخیر این بود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، منظور از ذکر قرآن هست، اما انا له لحافظون عند ولینا، بله این شبهه که ما نمیتوانیم به قرآن کریم استدلال کنیم، به هیچ آیه از آیات قرآن نمیتوانیم استدلال کنیم، دوریست. این شبهه به بحثش که قبلا گذشت، الان بیان اینه که این انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی ما قرآن را فرستادیم و حفظ میکنیم، این تقریب دلالت آیه بر عدم تعریف. شبهه این است که انا له لحافظون یعنی ان له لحافظونه عند ولینا، پس ممکن است این قرآنی که نازل شده است پیش ولی خدا ثابت باشد و قرآنی که مردم در خدمت آنن تحریف شده باشد. همین حرف اخباری، یعنی این قرآنی که ما در خدمتشیم دست برده شد و کم شد، و اون قرآنی که پیش ولی خداست او محفوظ است. ولی خدا احکام و معارف قرآن را میفهمد، برای مردم بیان میکند. هم دین محفوظ مونده، هم قرآنی که پیش ولی الله هست محفوظ است، و هم قرآنی که در دست مسلمین است تحریف شده است. این سه مطلب. اما اون چی که مطرح است اینه که نمیشود گفت ما قرآن را فرستادیم به پیش ولی من حفظ میکنیم، اون چی که در دست شماست تحریف شده است. چرا؟ برای اینکه اولیای الهی خودشون فرمودن گرچه ما همه حرفامون از قرآن داریم، ولی این چنین نیست که مثل ما نتونن حرف بزنن. مثل ما خیلی حرف میزنن، کم میکنن، زیاد میکنن، اضافه میکنن، از پیش خودشون میسازن، جعل میکنن، بدلی میسازن، میبافن، به نام ما دروغ جعل میکنن. شما حرفامون رو به یک کتابی بسنجید که نتونن مثل او حرف بزنن. پس معیار ارزش روایات کلام الله است. اگر کتاب الله پیش ولی عصر باشه، اون وقت ائمه بفرمان بگه روایات ما را به کتابی بسنجید که در دست شما نیست. معنیش اسقاط روایات از حجیت است، چون تعلیق حکم بر یه امری است که اون در دسترس نیست. الحمدلله رب العالمین. تو عمر یک بار به زیارت حضرت نرفتن؟ کدوما؟ نه دیگه، در زمان اسلامی این که حرفی درش نیست. اینا که خدشه ندارد، یعنی مردم روستایان مصر که مالک اشتر. نه دیگه، چقدر شد؟ یعنی فهمود که در زمان غیبت رهایی، یا فهمود در زمان غیبت من نائبی دارم؟